ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری هفتمین سوگواره سراسری اهلا من الاصل همزمان با هفتمین روز محرم امروز در میادگاه‌های سراسر کشور.
رونمایی از کتاب خون خدا، آخرین اثر سید مهدی شجاعی
و معرفی داوران بخش نقاشی و تصویرسازی 12 سوگواره هنر عاشورایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
هفتمین سوگواره سراسری اهلا من الاصل امروز با حضور با شکوه دانش آموزان و نوجوانان در میادگاه‌های سراسر کشور برگزار شد. در این مراسم نوجوانان حسینی با حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام عهدی دوباره بستند. گزارش همکارم محمد رضا اقبالی.
امروز در سراسر کشور صدها هزار دانش آموز پسر به یاد نوجوان 13 ساله دشت کربلا در اجتماع بزرگ اهلا من الاصل حضور یافتند و در سوی حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام مرثیه سرایی کردند. نوجوانان ایرانی با حضور پرشور خود در این مراسم و به یاد جانفشانی های حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام در شب عاشورا که مرگ در این راه را شیرین تر از عسل توصیف کرد، عهدی شیرین تر از عسل با حضرت قاسم علیه السلام جگرگوشه ابو عبدالله الحسین علیه السلام بستند.
این نوجوانی بودند که الگو و اسوه ما نوجوانا در صحنه کربلا بودند که با سن کمشون حاضر شدن برای عمویشون امام حسین علیه السلام جانفشانی کنند.
حضرت قاسم به عنوان یه نوجوانی که پشت امام زمانش بود، پای حقش وایس و از جون خودش گذشت تا بتونه این راه رو نگهداره میشناسیم و تو زندگی از مسیری که داشتن، هدفی که داشتن پیروی بکنیم و ادامه بدیم.
مراسم اهلا من الاصل برای ما نوجوانان عاشورایی مثل یک تجدید میثاقیه با حضرت قاسم ابن الحسن و آرمانهایشون.
ما از حضرت قاسم یاد گرفتیم که تا آخرین قطره خون در کنار رهبر خون وایسیم و ایشون رو یاد کنیم.
حضرت قاسم و شهادتشون الگوی شدن برای همه نوجوانان مسلمان جهان.
در دوران دفاع مقدس دیدیم که نوجوانان همسن و سال ما مثل حضرت قاسم جونشون رو در راه خدا اهدا کردن.
همایش اهلا من الاصل در حالی در حرم‌های مطهر رضوی آستانه مقدس حضرت معصومه و مصلی امام خمینی با شکوه خاصی برگزار شده بود که نوجوانان و دانش آموزان با پیرهن‌های مشکی و سربندهای قرمز رنگ که بر روی آنها یا قاسم ابن الحسن علیه السلام نوشته شده بود ندای لبیک یا حسین و هیهات من نزله سر دادند.
چرا حضرت قاسم شهادت رو اهلا من الاصل میدونست؟
چون ایشون میدونستن که وقتی شهید میشن عزیز خدا میشن، چون که شهادت رو برای خودشون یه زندگی میدونستن.
تو مراسم اهلا من الاصل حضرت قاسم و ابو عبدالله حسین شرکت کردم با هدف ادامه دادن به راه امام حسین.
داخل این مجالس درسای خیلی زیادی ایثار از خودگذشتگی، مبارزه با ظلم، استکبار، همه اینا رو داخل اینجا یاد میگیریم. اینا درسای اصلی ما هست.
نائب سردار جمل اهلا من الاصل اهلا من الازل حي على خير الامل اهلا من الازل.
فرهنگسرای خاتم همزمان با هشتمین روز ماه محرم آیین بزرگداشت جوانترین شهید ایرانی مدافع حرم با عنوان شاه شمشاد قدان را برگزار می کند. این ویژه برنامه به گرامی داشت یاد و خاطره شهید سید مصطفی موسوی جوانترین شهید ایرانی مدافع حرم اختصاص دارد که در سن 20 سالگی به عنوان بسیجی تکاور به سوریه اعزام شد و در سال 1394 همزمان با شب آخر محرم الحرام در منطقه حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. قرار است در این ویژه برنامه که با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانواده شهدا برگزار می شود از خانواده شهید موسوی تجلیل شود. گفتنی است این برنامه فردا 17 شهریور در موزه شهدای منطقه هجله به نشانی بزرگراه آیت الله سعیدی خیابان بهرامی برگزار شود.
داوران بخش نقاشی و تصویرسازی 12 سوگواری هنر عاشورایی معرفی شدند. این سوگواره همزمان با ماه‌های عزاداری محرم و صفر در 4 بخش نقاشی، تصویرسازی، پوستر و عکس به همت مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و مرکز تجسمی حوزه هنری برگزار می‌شود. کاظم چلیپا، حسین اسمتی و جواد مدرسی مشترک هم آثار نقاشی و هم آثار تصویرسازی 12 سوگواری هنر عاشورایی را داوری می کنند. اما سید حمید شریفی آل هاشم، علیرضا گلدوزیان و منصور محمدی فقط به عنوان داوران تصویرسازی 12 سوگواری هنر عاشورایی معرفی شدند.
مراسم رونمایی از کتاب خون خدا نوشته سید مهدی شجاعی با حضور این نویسنده و جمعی از صاحب نظران در خبرگزاری ایکنا برگزار شد. این کتاب طرحی نو درباره روایت روز عاشورا است و ارائه آن نیز به گونه‌های متفاوت انجام شده و همین ویژگی‌ها آن را از سایر آثار سید مهدی شجاعی متمایز کرده است. نویسنده در آغاز کتاب بیان کرده که مخاطب این اثر کسی است که امام حسین را نمی‌شناسد و دورادور اسم امام علیه السلام را شنیده است.
انتصاب دبیر و اعضای شورای سیاستگزاری 27 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حکم معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای جوادی با صدور حکمی آقای نیکنام حسین پور را به عنوان دبیر 27 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. همچنین معاون فرهنگی وزیر ارشاد در احکام دیگری اعضای شورای سیاستگزاری 27 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.
ترجمه روسی کتاب گلستان 11 نوشته بهناز زرابی‌زاده نشان طلایی جایزه ادبی اوراسیا در بخش گنجینه نثر خارجی را از آن خود کرد. کتاب گلستان 11 خاطرات زهرا پناهی روا همسر سردار شهید علی چیتسازیان است که با زبانی صادقانه به شرح زندگی 1 سال و 8 ماهه مشترک شهید چیتسازیان و همسرش پرداخته است. تا کنون 2 کتاب مردگان باغ سبز نوشته محمد رضا بایرامی و سه کاهن مجید قیصری موفق به دریافت این جایزه شده بودند و گلستان 11 سومین اثری است که موفق به دریافت این جایزه ادبی شد.
5 نشست هماندیشی سینما گفتمان فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد. این نشست با موضوع سینمای کودک و ترسیم افق‌های پیش رو برگزار شد و در آن هنرمندان آثار سینمایی چون وحید نیکخواه آزاد، نادره ترکمانی، جعفر گودرزی، ابراهیم فروزش و یزدان عشیری حضور داشتند. آقای یزدان عشیری در این نشست گفت متولیان حوزه سینمای کودک چون سازمان سینمایی، بنیاد فارابی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد خود به این حوزه توجه ندارند. دیگر سخنرانان این نشست هم بر حمایت مالی از حوزه سینمای کودک تاکید کردند.
بعد از سالها کش و قوس بالاخره وزارت ارشاد هیئت 30 نفره ای را برای رده‌بندی سنی فیلم ها تعیین کرده است. اما در خصوص ردبندی فیلم ها دو نظریه کاملا متضاد وجود دارد. عده‌ای آن را زمینه ممیزی های جدید می دانند و عده‌ای هم که تعداد آنها کم نیستند معتقدند این ردبندی موجب تشدید ناهنجاری های محتوایی موجود در سینما خواهد شد، چرا که سینماگران با توجیه ردبندی سنی محتوای غیر اخلاقی را بیشتر از گذشته در فیلم ها وارد خواهند کرد. گزارشی از همکارم بلندیان.
تو بابا خون میبینی پس میفتی، قد سن توی کشیده تا تونستی سر یه خروس رو ببردی.
فیلم ها دنیای ما را به تصویر می کشند و در این تصویرسازی همیشه زوایای تاریکی هست که زیر ذره بین فیلمساز قرار می گیرد. قتل، اعتیاد، تعرض،
زنگ هار، حتی بهتره برای اون صاحبش می شنسه تو نمی شنسه
مرمو دهنی که رو سرویس کنم.
ولی قطعا این باید انتخاب ما باشد که نظارگر چنین روایتی از جامعه ما باشیم یا خیر. انتخابی که سالهاست به تماشاگران سینمای دنیا داده شده، خیلی سال قبلتر از این، حتی از دوران سینمای صامت. حالا بعد از چند سال کش و قوس، دستورالعمل جدید درجه بندی سنی فیلم های سینمایی با اندکی تغییر ابلاغ شد. آنطور که حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی میگوید، محافظت از کودکان و نوجوانان در مقابل آسیب ها هدف از اجرای این آیین نامه است.
باید پیش از خرید فیلم یا پیش از ورود به سینما اطلاع رسانی لازم انجام شده باشه.
هرچند منتقدان از زاویه دیگری به این ماجرا می نگرند. خسرو دهقان رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی:
چی رو داریم کنترل میکنیم؟ یعنی در واقع 20,000 تومان نمیده، مجانی میره دانلود میکنه چیزایی که من شما حتی اسمش هم نمیتونیم بیاریم. آرایش زیر سواله. داریم یه کاری رو انجام میدیم که تأثیری نره.
همزمان با ابلاغ این دستورالعمل، 30 چهره که گفته شده با فیلم و سینما آشنا هستند و در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، روانشناسی و رسانه فعالند، به عنوان هیئت مجری این دستورالعمل به انتخاب رئیس سازمان سینمایی معرفی شدند. برخی فعالان صنعت سینما استقبال گرمی از این هیئت نکردند.
شورای رتبه بندی تشکیل میدم، بعد به یک محکوم حکم میده 30 نفر، من با 29 نفرش هیچ کاری ندارم، در صورتی که با چند نفر اتفاقا رو بعضیاشون نظر دارم. یعنی تو این مملکت قحط الرجال که میاد به یه محکوم، کسی که زندان رفته، دادگاه ساحلیه اونو محکوم کرده، تو میای بهش حکم میدی، همین میشه. این مسئول میاد به محکوم حکم میده که برای فرزندان این مملکت تعیین کنه شما چی ببینی، شما چی نبینی.
و میگویند ممکن است این ردبندی فرصتی را برای تصفیه حساب بالقوه با سینماگران ایجاد کند، چون هرچه فیلم ردبندی سنی بالاتری داشته باشد، تعداد افراد کمتری میتوانند آن را ببینند و در نتیجه سالن‌های کمتری به آن اختصاص پیدا میکند. غلامرضا موسوی، عضو هیئت رئیسه شورای عالی تهیه کنندگان:
من اعتقاد دارم که درستر و دقیقترش این بود که این ردبندی در اصناف انجام می شد، نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ردبندی سنی فیلم ها بر روی بلیت نوشته شده و شامل 3 گروه سنی مثبت 9، مثبت 12 و مثبت 15 می باشد. سیگار، الکل، خشونت کلامی و فیزیکی و مسائل جنسی از موارد حساس برای ردبندی هستند. تهیه کنندگان سینما معتقدند با مشخص نبودن مکانیزم اجرای این آیین‌نامه، احتمال اعمال ممیزی های دوم و سوم وجود دارد. به گفته منوچهر محمدی:
فیلم ها رو دارای ممیزی سگانه داریم میکنیم، یعنی یک ممیزی سنی، یک ممیزی پروانه نمایش و سوم هم یه محدودیت در تعداد سالن های اون فیلم، که خب به نظرم این یه کار غیر منطقی است و قطعا هم در آینده بسیار نزدیک شکست خواهد.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اجرای این آیین‌نامه بود نظارتی نخواهد داشت و هیچ مخاطب و یا سینماگردانی را نمیتوان موظف به اجرای آن کرد، پس نیاز به فرهنگ سازی دارد و خانواده ها در لزوم اجرای آن توجیه باشند.
مثلا اینکه یه سایتی باشه که من وقتی بتونم بهش مراجعه کنم به عنوان خانواده، اونجا با ادله برای من گفته باشن آقا به چه دلیل این فیلم مناسب مثلا کودک نیست، و دومی که در اقلام تبلیغاتی این فیلم به طور جدی این حتما هشدار داده بشه.
فارغ از نگاه منتقدان، آنطور که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید، این اقدام توجه جدی به حقوق کودکان و نوجوانان است. به گفته احد آزادیخواه،
بازار ما از یک بازار عمومی و فراگیر تبدیل شد به یک بازار 100% تخصصی.
اما از طرف دیگر عده‌ای باز شدن دست فیلمساز برای ارائه هر نوع محتوا را به بهانه درجه بندی سنی از پیامدهای اجرای این دستورالعمل می‌دانند. سعید الهی، کارشناس ارشد فرهنگی، این آیین‌نامه را اقدامی برای هویت بخشیدن به فیلم‌های مبتذل می‌داند.
الان به نظر من این آزادی عمل داره به هنرمندانی داده می‌شود که قدرت جولان نداشتند در مدت‌های اخیر و عملاً شاید یک نوع دستورالعملی برای اونها هست و دارن به اونها ابلاغ می‌کنن که حالا اگر فیلمی با الفاظ نامناسب یا با استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی داشتید دیگه نگران مخاطب نباشید.
هرچند ابلاغ و اجرای دستورالعمل رده‌بندی سنی فیلم‌ها در ظاهر برای حفظ خانواده و ارزش‌های فرهنگی گامی مثبت به نظر می‌آید، قطعاً بدون مشارکت مردم و نهادهای فرهنگی و اجتماعی به بخشنامه متروک تبدیل خواهد شد.
از سراسر گیتی،
اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مقابل با تحریم مجلس و جمعی از فعالان این حوزه بعد از ظهر امروز با نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند. دریابان علی شمخانی در این دیدار گفت سیاست فشار حداکثری آمریکا که با فرضیات واهی برای ایجاد فروپاشی اقتصاد ملی ایران دنبال شد، در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو درآمد. وی موضوع مقابله با تحریم در شرایط کنونی را یکی از محورهای اصلی وحدت جناح‌های مختلف سیاسی در کشور برشمرد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تشریح جزئیات گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی گفت با توجه به گام‌های برداشته شده در حوزه فنی عملاً در حال نزدیک شدن به انتهای تعهدات هستیم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا توافقنامه ساخت اسکله در مجتمع بندری کاسپیان را امضا کردند.
وزیر راه و شهرسازی که به استان مازندران سفر کرده است چند طرح عمرانی را افتتاح و یا کلنگزنی کرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حکمی سردار سرتیپ پاسدار غلام حسین قیب پرور را به سمت جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی منصوب کرد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از تعیین نرخ جدید بلیط هواپیماها خبر داد. آقای اسعدی سامانی افزود قیمت‌های جدید بر اساس کاهش قیمت ارز محاسبه شده است.
فرمانده دریابانی هرمزگان از انهدام یک باند خارجی قاچاق سوخت و کشف حدود 283 هزار لیتر سوخت در آب‌های سیلیک خبر داد.
رژیم اشغالگر قدس به وارد شدن خسارت به خودروی نظامیش بر اثر حمله پهپادی از نوار غزه اذعان کرد. این خودرو نزدیک مرزهای نوار غزه قرار داشت که یک پهپاد در منطقه دیوار امنیتی یک موشک به سوی آن پرتاب کرد و فوراً به داخل منطقه نوار غزه بازگشت.
شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد رژیم صهیونیستی یکی از مراکز دیدبانی نیروهای مقاومت در شرق رفح در جنوب نوار غزه را هدف عملات توپخانه‌ای قرار داد.
داعش مسئولیت بمب‌گذاری بامداد امروز در فیلیپین را که 7 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفت.
مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا اعلام کرد 61 مورد تیراندازی در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا روی داده است که بر اثر آنها دست کم 16 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند.
و 7 کشور آمریکای جنوبی پیمانی را به منظور حفاظت از آمازون، بزرگتر این جنگل حاره‌ای جهان، امضا کردند.
گردهمایی فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر با حضور رئیس قوه قضاییه. رئیس قوه قضاییه در این گردهمایی تاکید کرد همه دادگستری‌ها در کشور برای اختصاص شعب ویژه برای حمایت از عاملان معروف مسئولیت دارند. گزارش همکارم حنیفه پیافرین.
گرد همایی فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر با حضور رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان فرهنگی و قضایی کشور در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این همایش با بیان اینکه هیچ منکری در حوزه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نباید وجود داشته باشد، گفت جامعه بی‌حس در مقابل ترک معروف‌ها و انجام منکرها در روایات ما جامعه مرده تعریف شده است. آقای رئیسی همچنین بر توجه جدی به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد و افسود
معروف در حوزه‌های فردی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همه معروف‌ها برای تحققش تلاش بشه، منکر به گستردگی همه اون چه از نبایدهاست در حوزه کسب و کار، در حوزه تلاش‌های اقتصادی نبایدها تو جامعه، منکرها نباید وجود داشته باشه. مگه میشه یک مؤمن بی‌حس ایمان به خدا داره اما حس نداره نسبت به اون چه که معروف ترک بشه یا منکر انجام بشه؟
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی باید پاک بماند گفت در حوزه مسائل اقتصادی از مهمترین معروف‌ها میتوان به رونق تولید و ساماندهی و مصرف اقتصادی و از منکرها هم میتوان به اسراف و مصرف بی‌رویه، بی‌توجهی به حقوق مصرف کننده و بی‌توجهی به قیمت‌گذاری‌ها اشاره کرد.
امروز از مهمترین معروف‌ها رونق تولیده، از مهمترین معروف‌ها ساماندهی مصرف، از منکرها مصرف بی‌رویه است نسبت به همه اون چه که از ظرفیت‌ها و داشته‌هامون هست، یا از منکرات اسراف، از منکرات بی‌توجهی به حقوق مصرف کننده و خریدار، بازار بی‌رویه و بی‌توجه به قیمت‌گذاری‌ها، بی‌توجه به حقوق مصرف کننده، این از منکرها است در جامعه.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به اختصاص شعبه ویژه برای حمایت از آمران به معروف خاطر نشان کرد همه شعبات دادگستری های ما برای امر به معروف و نهی از منکر مسئول هستند، البته نه فقط دادگستری ها بلکه تمامی دستگاه ها و بخش های زیر مجموعه و همچنین بخش های دولتی چنین وظیفه ای دارند.
همه شعبات دادگستری مأمور خواهند بود برای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر، و نه فقط دادگستری، همه سازمان های وابسته به دستگاه قضایی، و نه فقط دستگاه قضایی، همه بخش ها در دولت، دستگاه اطلاعاتی کشور، دستگاه امنیتی کشور، دستگاه انتظامی کشور، سازمان عظیم اداری کشور، همه اونها حامی آمر به معروف و نهی از منکر خواهند بود انشاءالله.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که مهمترین معروف ها اجرای عدالت است افسود این مهم با نظام خودکنترلی قابل اجراست که طی آن هر فرد در هر اداره ای در خلوت خود موضوع را لحاظ کند تا دچار فساد نشود.
وزارت آموزش اتریش با صدور بخشنامه ای ممنوعیت پوشش حجاب روسری را به صورت کلی یا جزئی در مدارس ابتدایی این کشور ابلاغ کرد. ممنوع شدن حجاب در مدارس ابتدایی اتریش با انتقادهای زیادی در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده و بسیاری این اقدام را نماد سرکوب علیه یک دین خاص می‌دانند، در حالی که نمادهای دیگر مذاهب در مدارس آزاد است.
سازمان هواشناسی برای امشب و فردا در استان‌های گیلان و مازندران بارش باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
از اوایل وقت امشب با نفوذ جریانات خنک شمالی در گیلان و مازندران بارش باران آغاز میشه. بعد از یکشنبه و دوشنبه دیگه با تقویت این سامانه بارشی بارش‌ها در گیلان و مازندران تشدید میشه. به شکل پراکنده‌تر باز این بارش‌ها رو برای گلستان هم داریم. شدت بارش توی این دو روز در استان گیلان هستش. برای روزهای یکشنبه و دوشنبه با توجه به ریزش هوای خنک، دمای هوا در استان‌های واقع در نیمه شمالی کشور ما خنک‌تر میشه. 5 تا 8 درجه کاهش دما رو برای مناطق داریم. دریای خزر هم برای فردا روز یکشنبه موج متلاطم هستش، با شدت کمتر برای دوشنبه موج خواهد بود. ضمن اینکه دیگه برای سه روز آینده رو نیمه شمالی آذربایجان غربی برخی نقاط استان‌های مثل آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و برای روز یکشنبه و دوشنبه علاوه بر این مناطق برای شمال خراسان شمالی هم رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داری. از این رو آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه ها رو برای این مناطق داریم. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق احتیاط لازم رو باید در نظر داشته باشن. از بارش ها که بگذریم، همچنان برای سه روز آینده پدیده غالب در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش بادهای شدید هستش. دیگه برای فردا یک شنبه تو بعضی از تو استان های مثل سمنان، تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان، شرق یزد، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم وزش بادهای شدید رو داریم که احتمالاً میتونه گرد و خاک محلی رو هم داشته باشه. تهران امشب آسمانش صافه، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. 34 درجه سانتیگراد هم پیشینه دمای امروز تهران شد.
و در پایان این بخش خبری به اطلاع شما شنوندگان گرامی میرسانم هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19:42 دقیقه است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. وقت بخیر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم، نمونه هایی از کارهایی که میتونه نسل جوان رو در نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه کمک کنه و ظرفیت لازم رو به اونها بده. نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم. یکیش تشکیل کارگروه های فرهنگیه. این کاری که الان داره انجام میگیره، این الان وجود داره. بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی ارتباط هم دارم. کارگروه های فرهنگی در سراسر کشور، در مساجد، که توی یک صحبتی که از دوستان هم اتفاقا همین بود، یکی از کارهاست. این آتش به اختیاری که من چندی پیش گفتم مربوط به این مجموعه است. مجموعه کارهای مجموعه های فعال در زمینه های فرهنگی، اینا میتوانن تاثیرگذاری عمیقی داشته باشن. از اول انقلاب هم همینجور بوده، الان هم همینجور. الان هر جایی که شما یک گروه جوان رو پیدا کنید، جوان متشکل و با فکر و صاحب ذهن فعال، که دست به کار فرهنگی میزنن در یه مرکز، مثلا در یه مسجدی، در یه هیئت، فرض کنید که عزاداری، همونطور که دوستان بیان کردن، اینا میتوانن روی جوانها تأثیر بذارن، رو محله تأثیر بذارن، رو خویشاوندان تأثیر بذارن، رو مجموعه های دانشجویی تأثیر بگذارن. یه حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی رو در یه مجموعه به وجود بیاره. یکیش این. یک کار دیگه، تشکیل گروه های فعالیت سیاسی. منظورم البته حزب بازی نیست. حزب بازی کاریست که برکتی درش بنده احساس نمی کنم. اما کار سیاسی فقط حزب بازی نیست. نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی رو شناختن، فهمیدن، این رو منتقل کردن، این یکی از اون کارهای بسیار اساسی است. این همون حرکت عمومی جامعه رو تسریع می کنه، شکل می ده و کمک می کنه. یکی از کارهای این تشکیل میزه گردها و کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه که بنده مکرر اینو تکرار کردم و تأکید کردم، توصیه کردم و خب خیلی پیشرفتی نداشت. کی باید اینو بکنه؟ منتظر باشید که رئیس دانشکده یا معاون فرهنگی یا باران بکنن؟ فایده ای نداره، خودتون باید بکنه. تو دانشگاه ها کرسی های آزاداندیشی رو باید تشکیل بدید.
عصر بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها و این برنامه روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و ما تا پایان این بخش فرصت داریم که چند برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. تعدادی از قبل آماده شده و ما به موقع پخش میکنیم، اما تعدادی هم که در واقع یک برنامه داریم اون هم به طور مستقیم حضور شما عزیزان تقدیم میشه. انشالله که بشنوید و مورد